بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در کلمه باه توهم در صحیحه داود ابن سرحان دو احتمال قوی بود، اختیار کردیم احتمال دوم رو که باه توهم به معنای استیلاء الحجت علیهم است که موجب تحیر اهل ریب و بدعت بشود. دو دلیل اقامه کردیم. دلیل اول این بود که عرض کردیم سعلتی که سه غرضی که بر این احکام مترتب شده است با صرف سب و وقیعه و بهتان حاصل نمیشه، بلکه به عکس نتیجه اما اگر باه توهم به معنای اقامه حجت باشه، چرا؟ ترکیب این سه حکم اقامه حجت با شدت بر علیه اهل ریب و اهل بدعت نتیجه خواهد داد. الان میگیم به نظر ما عام مجموعه حدیث تنها نیست، الان اشاره میکنم. دلیل دومم این بود که ما در سیره اهل بیت و اصحاب اونها تقابل با اهل بدعت رو فراوان داریم. سیره حضرت امیر، امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، عسکریین علیهم السلام و روایات مختلف داریم مواجهه شیعه رو با اصحاب بدعت ترسیم میکنن اهل بیت. حجکشون کنید، برخورد کنید باشون، تکریمشون نکنید. ولی ولا فی روایت ما نمیبینیم که توصیه کرده باشن اهل بیت که احد طرق مواجهه با اهل بدعت بهتان است. بهتان بزنید، تهمت بهشون بزنید. ما نمیبینیم ولا مورده. لذا جمع بین این دو دلیل یقتضی که ما اطمینان پیدا میکنیم این کلمه باهتوهم در حدیث به معنای اقامت الحجه و الاستیلاء علیهم مع الحجه است. لذا حدیث به اینجوری معنا میکنه. دقت کنید بیان سومی رو یا دلیل سومی رو بر این که باهتوهم به معنای بهتان نیست از احد اعلام نجف حفظه الله نقل شده است و اون دلیل این است که شون می فرماین علاما نقل که یکی از تلامزه ایشون نقل کرده از ایشون که ایشون می فرماین بهتان به اهل بدعت جواز یا لزوم بهتان مخالف است با روح قرآن و روح شریعت و آن چه که مخالف با روح قرآن و روح شریعت باشه مورد قبول نیست. اجازه بدید این بحث رو ما ذیل بحث غیبت اشاره کنیم. اونجا دو سه وعده داریم که باید اون بحث بررسی بشه بعد از روایات غیبت و امثال اینها. فقط عرض میکنیم اولا کبرای کلی این بحث رو ما به مناسبتی در اصول در بحث تعارض از مرحوم شهید صدر هم نقل کرده ای و به شکل خاصی این رو برهانیش کردیم و قبول کرده ایم که مخالفت با روح شریعت با روح حاکم بر قرآن اگر کسی بتونه عن اطمینانه رو استخراج کنه موجب طرح یک روایت هم میشه اگر یا موجب حمله بر غیر هم میشه اگر ظهور یک روایت اینچنین باشه. نهایت در بحث غیبت در مستثنیات غیبت اونجا به مناسبت توضیح بیشتری خواهیم داد که اولا با این که اصل بعضی از این بحث ها مثل جواز غیبت و جواز بهتان با نص قرآن مخالف نیست، رابطه هم بین ادله جواز و ادله مانع تخصیص و تقلید است. پس چطور میگید با روح قرآن مخالف است؟ اونجا یه بحثایی خواهیم داشت نسبت به غیبت ما این رو قبول نمی کنیم، ولی نسبت به بهتان قبول می کنیم. حالا اینا ریزکاریایی که اونجا دیگه توضیح بیشتری خواهیم داد. سربسته غیبت ظلم نیست، حتی سب به ما فر رجل اهلا ظلم نیست، ولی بهتان ظلم. این رو اونجا بررسی میکنیم، بحث میکنیم. غیبت ظلم نیست، عقل نمیگه غیبت ظلمه، یا نکته ای در کسی هست او رو بری اعلام کنی، این ظلم، عقل نمیگه ظلمه، ولی بهتان رو عقل میگه ظلمه. حالا این اونجا این دلیل سوم رو یه مقداری باز میکنیم، فلجمله قبول میکنیم که اگر با روح قرآن بهتان فلجمله مخالفه، مگر موارد تضاحم. حالا این رو اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد، چون نتیجه رو اینجا با همین دوتا دلیلی که خودمون ذکر کردیم نتیجه رو گرفتیم. لذا بله، اونم شما پیامک کرده بودید، بله اونم بحث میکنیم. ذیل آیه یک مطلبی داریم، سب مقدسات دیگران، با شعر خوبی هم گفته بودید نسبت بین اون آیه و اینجا اهل بدعت چی میشه، ذیل اون مطلب توضیح خواهیم داد. یه عنوان بحثی داریم در مطالب خواهد آمد، سب مقدسات دیگران و آیه کریمه رو مطرح میکنیم. اونجا به مناسبت ارتباط بین آیه و اهل بدعت رو، آمین من وجهن آم خاص مطلقن، چه جوره احد و ما حاکم بر دیگری، توجه داریم، اونجا اشاره خواهیم کرد. بسیار بله، درست. خب چکار کنیم به نظر شما؟ بله، حالا دیگه جای خودش ببینیم. الان شما میگید عیبی نداره، یعنی میگید مخالف با روح شریعت نیست دیگه، اینو میخواید بگید؟ حالا صبر کنید دیگه، اون جای خودش ببینید. اولا بحث های تعارض رو دوباره باید پیش بکشیم، روح شریعت یعنی چی میخواد بگه، بعد چطور مخالف با، چطور ممکنه بعضی از کذبا مخالف بهتان به دیگریم نباشه، مخالف با روح شریعت هم نباشه، بلکه بعضی از کذبا واجب باشه، اما در بهتان هم میشه اینو گفت. بهتان بعضی موارد، بله باز این که میگیم فعل جمله اونجا توضیح میدیم، بعضی از موارد ممکن اگر حفظ جان غیر توقف داره برای این که به فرد ثالث شما بهتان بزنید، اینجا عقل گیر نداره. اما اگر این گونه امور برش مترتب نیست، چطور، روح شریعت چیه، ادله که میگینا بحث داره. حالا دیگه ما خیلی به این دلیل سوم معتنی نیستیم، چون بعضی موارد چه ممکنه یک ریزکاری های اشکالاتیم درش باشه، عمده اون دلیل اول و دومه که ما ذکر کردیم، فقط گفتیم توجه به اینم داشته باشیم. حالا اینجا دو سه نکته دقت کنید، بحث کنیم، بعد باز گوش میکنم مطالب عیزه. نکته اولیم که به نظر ما با توجه به تعلیل موجود در روایت، حکم جواز سب و وقیعه و اقامه حجت به عنوان عام مجموعه اخذ شده است. یعنی این مجموع اگر اون اغراض برآورده می شد مجوز برش داشتیم، بلکه لازم هم هست در مواردی، لکن اگر موردی شخصی بود این مجموعه را نتونست استیفا کنه، اقامه حجت بلد نیست، آیا صرف اکثار و سب و وقیعه از او خواسته شده؟ به نظر ما اول کلام این سهام مجموعیه. یعنی اگر کسی استیلاء الحجه میتوانه همو اکثار بقیعه کنه، همو اکثار سبق کنه، اما اگر عوامی که چی نمیدونه وقتی بهش بگن استدلالی چی نمیفهمه، معلوم نیست از اون خواسته شده باشه. این نقل میکنن که دیر آقا نشسته در حرم حضرت امیر، تسبیح گرفته دستش، لعن میکنه بعضی از فلاسفه رو. حالا اسمی نمیبره. گفتن آقا برای چی لعن میکنی فلانی رو تسبیح گرفته تو حرم حضرت امیر؟ گفت چون قائل به وحدت واجب الوجوده. خب لعن کن هرچی دلت بخواد، حالا لعن کن دیگه. قائل به وحدت واجب الوجوده. خب همچه آدمی که اقامه حجتش در این حده، وحدت وجود و وحدت واجب الوجود ره او درک نمی کنه، چون قائل به وحدت واجب الوجوده من لعنش می کنه. خب بعید ما بگیم این آدم اکثر و سبب و لقیعه. روایت با نگاه به تعلیم سه حکم رو بیان می کنه و قرینه تعلیم های را هم مجموعی می گیریم.
باید
یعنی چی؟
اقامه حجت کرد و سب و بقیه نکرد، خب مشکل ندارد.
ببینید باز اگر ما گفتیم با شدت باید با اهل بدعت برخورد بشه، چرا؟ اونم لازمه، یعنی با زبان نرم نباید با اینا سخن گفت. خب ببینید اقامه حجت خوبه، اما اینم مأموریم بهش در اهل رأی و اهل بدعت، اینم مأموریم بهش، اینم با تندی. بله ممکنه کسی دیگه وظیفه ساقط نمیشه. تنها دیدید بعضی همچین میگن خیلی نرم با این اهل بدعت و اینایی که اهل رأی بند و ایجاده چند، خیلی نرم، انگار که مثلا رفیقشونه دارن حرف میزنن باش. لذا گاهی مفید نیست اینجور. بله اگر واقعا اون سه امر رو احراز کرد که اکثار و سب نمی آورد، اکثار الوقیعه نمیتونه اونا رو برآورده کنه بلکه بر ضد نتیجه میده، اونجا انجام نده، اینا دیگه با تشخیص با مکلف. این یک نکته. نکته دوم این است که در روایت به خاطر تعلیل اهل ریب و بدعتی رو می شود اکثار و سب و وقیعه کرد که احتمال بدیم اینا سبب فساد در اسلام، جذب مردم به امثال ذالک می شن. لذا معلوم نیست اگر کسی اهل بدعت است در یک مسئله ادخال ما لیس من الدین به دین کرده، نه تبلیغ میکنه نه بازگو میکنه برای دیگران و نه میخواد سبب فساد در اسلام بشه، خودش و خودش. خب اینجا عقلا و عقلائیان اقامت الحجت علی از باب امر به معروف نهی از منکر لازمه، جای شکی نیست. اما آیا نسبت به این فرد که این ستا علت در اون محتمل نیست، آیا میتوانیم اکثار و سبب و وقیعه نسبت به اون داشته باشیم؟ به نظر ما فیه تعملون اول کلامه، چون روایتی که داره این موارد رو بیان میکنه در مورد بدعتیست که این فسادها برش مترتب است. لذا یک کسی نکته ای داره بین خودش و خدا، تبلیغم نمیکنه، نمیخواد فساد در اسلام ایجاد کنه، نمیخواد افراد رو جذب کنه، نمیخواد گروهی برای خودش تشکیل بده، در صدد تبلیغم نیست، ما اینجا بگیم اکثر و سبب و الوقیعه علیه، این به نظر ما اول کلام.
شما که در بدعت اونجا اشاره رو شرط ندید،
الان هم شرط نمیدونیم در بدعت، الان هم میگیم مقتضای این روایت این احکام مترتبه درش این شرطه. بله ما در مقابل بعضی از اعلام اصل بدعت رو درش اشاعه شرط نمیدونیم، اما ما هستیم و روایت داوود ابن سرحان، روایت داوود ابن سرحان میگه اکثر و سب و لقیعد و باهتو هم لکی لا کزا، تا اینا انجام نشبه. خب اگر مطمئن نیم در جای یکی صاحب بدعت است ولی این اغراض بر بدعتش مترتب نیست، بازم اکثر و سب و لقیع اول کلام. نه نه، در هویت بدعت که شرط نیست، در هویت این احکام مترتبه بله، ایبی نداره. ما هم میگیم در هویت این احکام مترتبه این دو سه حکم اشاعه شرطه. لذا اگر شما اونجوری بگید در هویت بدعت دخالت داره، میتونید بگید کسی که بین خودش و خدا داره ادخال و مالیس من الدین به دین میکنه، به شما گفته آقا من این امر جز دین نمیدونم با اینکه جز دین است، شما بگید بدعت نیست، پس بنابراین امر به معروفش لازم نیست؟ نه، بدعت امر به معروفش لازمه، نهی از منکرش هم لازمه، اما برای بدعت خاصی گفته شده این کارا رو انجام بدید. لذا روایت اختصاص به این موارد، اختصاص به موردی داره که این علل بر اون مترتب باشه. اگه مطمئن مترتب نیست، لکیلان نیست، چرا اکثر السبه، چرا اکثر الوقیعته؟ این اول کلام. مگر کسی روایات دیگری رو بتونه تضافر درست کنه یا صحت سندی که نداره، مگر از روایات دیگه تضافر درست کنه که مطلق البدع حکمش اینجوریه. بعضی از روایات داریم با سوالی به نظر ماهای علوی تو همون پیامکشون سوال کرده بودن که آقا مگر این اکثار سب شما میگید در سیره اهل بیت، مگه اکثار سب درش هست؟ بله، اونجا روایاتی داریم که اهانت کنید به اونا، اهانت به اهل بدعت که یکی از مصادیقش هم سبه، اینا رو داریم اما نسبت به بهتان نداریم. ببرمید من هیچی، اونجا که همونجا که آغاز ترمید شد احکام خواهد آمد دیگه، بلا شبه احکام میاد دیگه. وقتی آغاز ترمید شد، وقتی طمع در فساد در اسلام شد، وقتی طمع تبعیت دیگران شد، یه احکام خواهد آمد. لازم نیست اونجا، اگر اونجا اگر چنین بشود که حکم رو نمیاره برای ما، وقتی مطمئن شدیم داره طمع در اسلام شیا پیدا کرده، اون وقت حکمم میاد دیگه. نکته بعد این است که حالا وقت نگذره باز بعد درستم وقت است، نکته بعد این است که یکی از محققینی که حالا کتاب شناس مصحح محقق در اروپا است، آدم اهل فضلی هم هست، منم گاهی بعضی مطالب شو اینجا اشاره کردم نقد کردم، به فضل او را قبول داریم، مقاله از ایشون، مقاله کوتاهی راجع به این حدیث مباحته ایشون داره، سه نکته رو مطرح میکنه. این سه نکته قابل دقت و قابل نقد، خیلی خلاصه. نکته اول این که ایشون میگه صحت سند حدیث مباحته اصالتش به دلائلی قابل تشکیک است. خب دیگه دلائلش هم ذکر نمی کنه. یکی از اعلام قوم هم حفظه الله در استفتایی که از ایشون شده، حالا با این که معروف به رجال نیست ایشون، ایشون هم تون استفتا گفته اولا سند دوچار اشکال است، ثانیا باهتوهم به معنای همون استیلاح الحجه است که ما گفتیم. خب ما نسبت به این مسئله که نمیدونم دلائلی است که اصالت سند مورد تشکیک است. چیزی نگفته این محقق که دلائلش چیه. ما هم فکر کردیم نتونستیم یه قرائنی پیدا کنیم در تشکیک در سند این حدیث. نه اون سند اگه گفتیم با روح قرآن سازگار نیست، این تشکیک در سند نیست، بگیم آقا صادر نشده، بگیم علمها عند اهل هیچی. این تشکیک در سند یعنی سند مشکلی داره، ما نتونستیم بفهمیم. این محققم دلائلش رو ذکر نکرده. حالا دوستان باز واکاوی کنن، اگه جایی مطرح کرده دلائلی آورده بر عدم اعتبار سندی این حدیث، ما هم ببینیم بعد قضاوت کنیم. این یک نکته. نکته دوم، ایشون می‌فرماید از مطالبی که در این حدیث هیچ کس بهش توجه نکرده و باید بهش توجه بشود این است که چرا در این حدیث اهل ریب با اهل بدعت با هم ذکر شدن. ایشون میگه اهل ریب، حالا یعنی کسی که شک داره دیگه. مگه اگه کسی شک که در حکمی داره، این شک لزوماً به معنای بدعت است؟ یا به تعبیر من دیگه کسی شک که در حکمی داشت باید در کنار اهل بدعت رو بذاریمش و بگیم اکثر السب و اللقیعت علیه؟ نظام میگه ممکنه این حدیث اهل ریب نباشه، اهل ریب تحریف شده، در حدیث بوده اهل رأی نه اهل رأی. بذار اصل حدیث این بوده که اذا رأیتم من بعدی اهل رأی والبدعه فاکثروا السب فیه، یعنی ابو حنیفه یا یعنی قیاسا یعنی اونایی که در دین قیاس میکنن، اهل رأی نه اهل رأی. خب عرض میکنیم که با توجه به توضیحی که ما در فقه الحدیث ارائه کردیم، بعضی از لغویین میگفتن، شاهدم برش میآوردن، از تتبع در روایات این معنا روشن میشه، ریب مطلق و شک نیست. اشاره کردیم از بعضی از لغویین شاهدم داشتن، ریب یعنی شک با مکروهیله، یعنی کن نتره در دلش واقعا شک نیست ولی مکرن داره تشکیک میکنه، اظهار و شک میکنه در احکام دینی، ای تشکیک میکنه تشکیک میکنه، این تشکیک از روی مکر. خب تشکیک از روی مکر کاملا نوعی از بدعت، مثل بدعت میمونه، فرقی نداره. چه کسی بیاد بگه این از دین نیست، من میگم جزء دینه، مشکل داره. و چه کسی یک تشکیک کنه در احکام الهی، با اینکه میدونه تشکیکی نیست. مگه میشه دین برای چهار تا موی سر اینجوری گفته باشه؟ مگه میشه دین در خمس اینجوری گفته باشه؟ خیلی هستن. حالا ما شبهه جواب دادیم در مباحث خمس، 7-8 سال بحث داشتیم، شبهه جواب دادیم. یعنی چی؟ مگه نجات پرستیه که پیغمبر بیاد برای ذریه خودش یه قسمتی از درآمد رو قرار بده، بگه آقا یه قسمتی از درآمد مال ذریه منه، پول بده به ذریه من؟ هم روشن فکرا، هم بعضی از سلفیه، بعضی از متسلفه این شبهه رو مطرح میکنن. مگه میشه؟ با اینکه خب روایات خمس روایات شبه متواتره و مصرف خمس، و در غنیمت که نفس آیه قرآن لزل غربا معذاره تشکیف میکنم. حالا ما جواب دادیم اونجا که اصلا زکات برای اهل بیت نیست، چجوریه، بعد تأمین اینا بحثاش اونجا داشتیم، الان نمیخوام تکرار کنم. ولی خب کسی که میفهمد که این هست و داره تشکیف میکنه، این معالم کارش مثل اهل بدعته، مثل عیبی نداره حدیث اهل رأی باشه که هست، بله اگه قرینه ای نسخه بدلی یه چیزی داره کسی خب ارائه بده، بگه آقا یه نسخه بدلی هست به جای اهل رأی، اهل رأی گفتن، وقت بعد ببینیم چجور باید بحث کرد. ولی صرف این ادعای احتمال من به نظرم اینجوری میرسه، نمیخوام حتما به ایشون نسبت بدم، لیکن به نظرم میرسه به نحوی بناس حدیث مباحثه زده بشه. حالا به هر جور، به هر اعتمالی، مثلا نه بالاخره ما اگه حدیثی هست و اینا، بله اگه تردید عقلایی منشأ داشته باشه قبول میکنیم. اینم نکته دوم ایشون. نکته سوم ایشون میگوید، این عجیبه، اصطلاح بدعت و اهل بدعت، این اصطلاح از سده دوم هجری به بعد است. مثلا از زمان امام باقر علیه السلام به بعد، فرزن سال 101 تا 200 میشه سده دوم هجری. بعد میگه بله احادیث غیر معتبری در اهل سنت داریم که از زبان پیغمبر کلمه بدعت نقل شده، ولی در اصل این کلمه در کاربرد مثلا روایات و اصطلاحات از قرن دوم هجری به بعد است، از سده دوم هجری است. لذا میگوید استفاده این تعابیر، یعنی تعبیر بدعت، یعنی تعبیر به اهل البدعه، در زمان حضرت رسول، در قبل از سده دوم هجری و از زبان پیامبر، این ایراد تاریخی داره. این کلمه بدعت که انه از سده دوم هجری تصریح میکنه، تو روایات آمده، سده قبل نبوده. لذا این احتمال جعلشو مثلا ایراد داره، کلمه بدعت از زبان پیامبر. خب ایشون رو ما متتبع خوبی میدونیم، به جمله محقق هم از برای نقد کردیم بعضی مطالبشه، مصحح نسخه شناس خوبیه، قویه در زمینه هایی، لیکن این مطلب از ایشون خیلی عجیبه. ببینید فل جمله ممکن است بعضی از مصادیق بدعت در بعضی از روایات اهل سنت هم جعل شده باشه، ما این کار نمی کنیم، لیکن این گزارهای مختلفی که در روایات شیعه اهل سنت از زبان نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه و از زبان و لسان امیر مؤمنان علی علیه السلام که قبل از سده دوم هجری انبوه این موارد کلمه بدعت در لسان نبی گرامی اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام به کار رفته است، میشه اینا رو با این حرف انکار کرد؟ خب این عجیبه از این محقق. شما گزارهای روایات منقوله از نبی گرامی اسلام رو در لسان اهل بیت ببینید، لسان اهل بیت از نبی گرامی اسلام نقل میکنن فراوان، اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علما فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، من اتا زابدعت فعظمه فانما سعا فی هدم الاسلام. نهج البلاغه رو نگاه کنید، من برخی از موارد رو اشاره می کنم، انبوه موارد بدعت و مشتقات بدعت. انما الناس رجلان متبع شرعه و مبتدع بدعه لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت ولا ضیاء و حجه. اعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدی و هدا فاقام سنت معلومه و امات بدعه مجهوله. انما بدع وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تتبع و احکام تبتدع از بدعه. لكن يؤخذ من هذا زغص ومن هذا زغص فيمزجان فهنالك يستول الشيطان. این همه کاربردهای بدعت شیعه و اهل سنت از زبان رسول گرامی اسلام نقل کرده، از زبان امیر مؤمنان نقل شده، اطمینان بر ایمان نمیاره که این کلمه قبل از سده دوم هجری بوده. لذا این احتمال، این نکته‌ای که ایشون نقل کردن، خب بابا حدیث رو میخواییم بذاریم بگیم آقا علم ها عند اهل ها، اصلا یه حدیث باه تو هم به معنای بهتان، ظاهرش هم امینه، به تعبیر اون محقق مخالف با روح شریعت، کنارش میذاریم تموم شد. بله اونجا آفرین، اصلا مصادیق بدعت در اون سده ایجاد میشد و بعد پیغمبر خبر بدن، تنبه کنن که بدعت میاد. حضرت امیر مفصل اصلا بعضی از موارد در شرایط حاکمیت حضرت خاص شورا گفتن آقا شما حاضری به سنت قبلی ها؟ فرمود دخل من عمل نمی کنم، اونا بدعت سنت نیست. اصلا ظهورش اونجا بود. حالا پیغمبر تنبه کنن، حضرت امیر بفرماین. این عجیب از این محقق که بعد از سده دوم هجری کلمه بدعت. نتیجه این که حالا اجازه بدید نتیجه گیری کنیم دیگه گوش میکنم، نتیجه این که مورد اول از مستثنیات سب و ها کتا غیبت که اونجا هم باز بحث از زاویه دیگری بحث خواهد شد، اهل الریب و البدعه هستن. لا شبهت بر این که فل جمله با توجه به تعلیلایی که عرض شد نسبت به اهل ریب و بدعه، صحیحه داوود ابن سرحان دلالت میکنه بر این که سبهم و الوقیعت فیهم حرام نیست، بلکه فی موارد راجح، بلکه فی موارد لازم است. اما این که صحیح داوود ابن سرحان مورد استثناء از بهتانم باشه ما قبول نکردیم. ادله قاطعه بر این که بهتان حرام است الا در موضع که میشه بهتان بهش زد، با توضیحاتی که دادیم این نکته را قبول نکردیم. حاضا تمام الکلام در مورد اول. مورد دوم از مستثنیات سب، سب متجاهر به فسق است که حالا این روایت دلالتن روایتن تجاهر به فسق یعنی چه، کیفیت سب و چگونه، اینا رو بحث کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله این هم اشاره خواهیم کرد. ما قرینه لبیه عقلیه داریم نسبت به سب، ممکن کسی این اشکال رو بکنه که آقا سبم به ما فی و ما لیسه، ما میگیم سب اگر مورد بهتان باشه، تو هم بحث غیبت اشاره خواهیم کرد، سب اگر مورد بهتان باشه ادله قرینه لبیه عقلیه است که قابل قبول نیست. چرا اینم میتونه ببینید ما حالا نکتت و نکات اینه که حرف آقای خویی رو نمیتونیم رد کنیم. اگه جای مورد تضاقم بود واقعا سبت هم جایی
روایت چی میخواد؟
میخواد
در مورد تضاهم ما که روایت هم
نداشتیم
هر
کار تویو میشد. نه ما روایت در باب تضاهم نمیدانیم، ما روایت در باب تضاهم نمیدونیم. روایت اطلاق روایت و نسبت به سب و بقیه قبول داریم، نهایت اطلاق در محدوده تعلیم. یعنی اگر واقعا این اقراض بر سب و بقیه بار بود، سب بود و اقتا بود.
ما همین قیاد چرا شما عام مجموعی میگه دلاج مناس همه اون تعلیله، یه جایی عام مجموعی ما من فقط با سب و بقیه بده استفداد
باستم. من نمیخوام این رو عرض کنم که ما که عام مجموعی میگیریم واو دال بر جمع به نظر ما اینجا، مخصوصا هر سه علت مال احکامه، عیبی نداره شما اونجوری بگید، بگید آقا در موردی، ولی مصداق هم نداره که اکثار سب واقعا فرض کنید.
ترسو در مورد دیگه از جمع گرفتیم اکرم العلماء، اکرم نفهم شعرا، اکرم فلان، یه آن مجموعیه.
اگه تعلیلی بود که او تعلیل ناظر به مجموع بود داره،
نه
مگر شما تعلیل داره. نه اگر تعلیل نبود ظهور در انحلال داره، قبول داره.
در کتاب اختیار و معرفت رجال
بله.
روایتی از امام حسن عسکری داره
بله.
که ایشون گاهی با لباس شخصی
بله.
میگه بعضی از شیعه ها میرن و جمع کرد افراد رو و فلانی علیه شیعه و ما بدعت و این حرفا این بعد از این هم برداشته بشه ما رو که باش بحث کردیم به نتیجه
بله.
نرسیم
بله.
کیه که این کار رو بکنه؟ یکی بلنش من گفت نه. بعد یه قصابی بود که او گفت ما هم آمادگی داریم ولی خب کار ما نیست، او چرا اتفاقی کار تویی؟ تو با ساتور میری میزنی
بله.
تو این ساتور رو پرد کن و خونه فلانجا کسی میاد اونجا ساتور رو برده کن
درست.
خب این که فراتر از
بحث در بحث دیروزی که از دوستانم گفتن آقا آیا قتل مبدع در موارد جایزه یا نه؟
خب همین روایت
خب نه درسته، باید اون رو در فقه بررسی کرد. فل جمله منکر نیستیم ولی اون روایت سند نداره.
اینم میگه که تاثیر نداره جمله کارو خود ادامه میداره.
خب بله ببینید باز فل جمله بحث قتل چیزی است، اما بحث بهتان چیز دیگر. بحث قتل ممکنه به یک جایی باشد، بعضی از انواع بدعت ها منجر به این معنا هم بشن، عیبی نداره. مگه ما در سب النبی نمیگیم؟ مگه در موارد دیگه نمیگیم؟ اینجا هم میگیم، اما غیر از بهتان هاست. باز اگر روایت میگو مطلق مبدع رو بکشی، جایی اشکال بود.
قتل بالاتر یا بهتان؟
نمیدونیم جایی بهتان بالاتره، نمیدونیم بگیده میشه قتل بالاتره. نمیگن حسب گاهی حسب غیر فیزیکی از حسب فیزیکی بالاتره؟ گاهی آبروی طرف رو میبری زنده است، ولی آبروی طرف رو میبری دیگه در جامعه تا آخر عمر بایکوت میشه. نمیشه گوه همه این قطع بالا
ده بحتان سا زننده بحتان بیشتر بوده چی خط چه قرار کنه بحتان زننده رو تموم بشه. به همین دیر شما نرف کردید میگید بحتان، ایشون میگه قاتلی کشید ولی بحتان میگه بری بحتان اون کسی که بحتان میزنه بعد که معلوم بشه روشنی ضایع میشه.
قاتل بین انسان و ارث کدوم رو اهمیت
معلوم نیست. همینم تقدم هر کدام اول کلامه. ارث دائم است، همینم ارث دائم
است.
یک کسی دوران هم بین اینه که به همسرش جلوش تجاوز کنن یا کشته بشه. مدلیل بر این که اون ارث مقدمه بره اونجا اجازه بده ارثش بعد خودش زنده بمونه.
استاد محدوده سب
بودان
استاد موردی داریم که در ادبیات یکی از مفاهیم مفهوم دینی تو سده اول نباشه تو سده دوم بیاد جز مفاهیم دینی مثل
ممکنه یه اصطلاحی ببینید جعل اصطلاح در بین هر زبانی ممکنه یه اصطلاحی در اون سده نبوده در این سده جعل میشه. اما ببینید من تعجبم، خب این مقصود دوستان دیگه میدونه این آقای انصاری
فلاطوریه؟
نه آقای فلاطوری که فوت کردن این آقای دکتر انصاریه. ایشون هم مقرش برلینه، بعضی جای دیگه هم بعد میره امریکا میره پاریس هم میره. حالا جالبه که من یه وقتی در یه بحثی نقد کردم ایشون تو دفتر مدرسه نشسته بودیم آقای انصاری داریم روحانی هستم آمدن گفتن آقا این پسر عموی ما پسر دایی ما گفته فلانی منو نقد کرده یک دو سه این جوابش گفتم خب حالا این جوابش بفرست برای ایشون بگو. یک بحثای اینجوری هم ما داشتیم. آدم فاضل میدونمش، لکن بعضی جا بالاخره هر کسی دیگه معصوم که نیستیم ما.
بله 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 که این چیزی که از آقای امام صادق نهایتاً گفتن، بله شما نهایتاً بگید که نقل به معنا بوده، این اصطلاح از نبی اکرم تعبیر رو به کار بردن، حالا الان بهش اصطلاح از اهل بدعت
میگن. باشه روایت از امیر رو برش رو بردی چون میگه صده دوم به بعده.
خب یا حتی اگه
روایت امام صادق
این روایت از لسان پیغمبر نقل زمان خودمون
بود، این امام صادق داره نقل میکنه درسته، ولی روایت از تعمیر چه؟
نه اونجا جوابو چارمیخه میکنه، میگه
روایت از تعمیر چه؟
حالا ببینید یه جواب میتونه بده اگه روایت
صادق. نه این نمیشه گفت، این انبوه روایات همش نقل به معنا، یه چیز دیگه بوده، یه اصطلاح دیگه بوده. همه این روایات شیعه و سنی اصطلاح رو تغییر دادن. یه حضا اولا ثانی هم خب حضرت امیر که دیگه سری دوم هجری نبوده که اینا که گزارشگری از روایات حضرت امیر انبوه هم هست، احتیاج به بررسی سندیم نداره، نشون میده این کلمه بوده. قدم روایات کل بدعت و ضلاله میشه ادعای تواتر درش کرد بین شیعه و اهل سنت نقل از رسول الله. ببینید ایناست که آدم میگه که با بعضی تفکیش های دانشگاهی وقتی ما سیر کنیم
تلاشش اینه که ظاهرم تو برون فضا هستن میخوان دفاع از مذهب بکنن.
اب نداره از کردم نگاه کنید، ممکن آدم احتمال من نمیخوام بگم حتما اینه که ان دیدگاه اینه که حدیث مباحته رو هر جور است بزنیمه. حالا بزنیم برای که این تهمت از مذهب زدوده بشه. بله ممکنه قصد خیرم داره ایشون، ما که نمیخوایم چیز کنیم که قصد خیر داره، میگه یک جوری بزنیم. اون نکته اولش قابل توجه که سند تشکیل داد اعلام قوم گفتن مقصود آقای مکارمه.
سند خالی از اشکال
و ایراد، سند خالی از اشکال و ایراد نیست. سند خالی از ما هستیم و این سند، سند خیلی صحیحه اعلاییه.
کل
مصداق
اینا رو یک کمی بعضی ها شما میفهمید، کل مصداق حتما اصلاح چیه که بیه سند خالی از اشکال نیست.
حالا درجا به کلمات
اشتباه
نمیشه تحصیل هم برداشت
اشتباه
نمیشه. شاید میخواد شما بگه مخالفت با قرآن صدور رو خدشه دار میکنه، لم نقا
سند رو تحصیل سند رو
محبول رو
سلام چرا ایستادی؟
ما
سبحانه میل فرمودید ما او بحث پریروز کیلا ره که اینقدر توضیح دادیم برای چی؟
چیه
ظهور در تحلیل داره دیگه.
خب خیلی جا روایت تحلیل کردیم ما میگیم حکمته.
کجا؟ ابدا مگه ما میگیم چی به خودمون؟ اگه روایت تحلیله ما بگیم حکمت، مگه قرینه داشته باشی؟ آقا نگید خیلی جا شیخنا، شما یه مصداق بیارید، یه مصداق که روایت تحلیله ما بگیم حکمته بلا قرینته.
در مورد خیلی از این مواردی که اظهار نشه، این که فهمیدیم که کسی اظهار نکنه یعنی برای خودش فقط این بدعت رو داشته باشه، آیا نمیشه دفع رو به خودش؟
حالا بعض مزاحی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران آقای دکتر واعظی به من گفت که من درس ها رو گوش میکنم، این آقای رحمانی کیه که اشکال میکنه؟ من بیام بودم بیا تا بشناسی. آقای رحمانی
نماینده مجلس کی بود؟ زو
آقای بهرینی، دکتر بهرینی، اونم نظیر امین. او یک عبارت دیگه گفت، او گفت شما چرا به آقای رحمانی میگید صبحانه خوردی یا نخوردی؟
حتی دلو ما رو سنه.
بله بله
ممکنی یک کسی باشه اهل مباحثه باشه اما اهل فحش نباشه، یک کسی اهل فحش هم اهل مباحثه نیستن.
آخه ناس
این هم خطاب عمومه، یعنی بعضی مبارزه ها مبارزه سیستمی جمعی اجتماعی هم فرق آقا اهل فحش بدن.
شما تعلیل ها رو ما همه حرفا شما رو بگیم لسان گفتید. ما شما ببینید آیا این اغراض در آورده می شود یا نه. یه وقت کسی میبینه آقا وضعیتی است که اونقدر طرف خودش مقدس جلوه داده وضعیت تندی نیست، پس با تندی اغراض برآورده نمی شود، اونجا حرام است. وقتی اغراض برآورده نمی شود نباید این کار رو بکنه، فقط مباحثه.
چرا
بله؟
وجوبم گفتیم، وجوبم استفاده میشه به نظر رجحان، بلکه وجوب مقصودمون اینه. ببینید ممکنه بعضی از موارد واقعا بعضی از بدعت ها عرض کردم مثل بعضی از مبارزه ها احتیاج به کثرت داره، احتیاج به فراوان گفتن داره. دیروز نگفتم یکی بگه آقا چی خبرتونه دیگه، صبح بعد از نماز صبح مرگ برام میکنه، زور شب تظاهرات حج، تو حج هم میرید براحت از مشتگی مرگ برام میکنه، چه خبر آقا؟
خلاف کشور میزبان.
ما میگیم بالاخره، ما میگیم آقا بعضی از موارد واقعا نیاز به ایناست، لکه الایت معو فی الفساد فی الاسلام، میگه هر جا اینجوریه اکثر السبه، هر جا نیست لا تکثر السبه. روایت معلله، علت نمیداشت مشکل داشتیم با روایت، ولی وقتی معلله لکه لایت معو فی الفساد فی الاسلام کذا کذا، لذات روایت به نظر ما خطکش داده به ما. آقا این خطکش رو بذارید اینجا، الان وضعی مبدع وضعی است که حجمه قاسی میخواد بهش، حجمه سخت میخواد بهش بشه، حجمه کنید سخت، تتبع هم بکنید عورات این رو و اینا رو بگید. یک کسی بود بنشینید، این شیخ حسین معید که دیگه مسلم اهل بدعت، همین مدرسه درس میگفت و اجازه داشت از مرحوم حمزه هاشم آملی و عراقی بود اصالت، بعد از عراق رفت که عراق و مرجعیت و پرچم زدن مرجع اعلی آمده برید به استقبالش، کسی نرفت و عقده شد برش رفت اردن، سازمان مخابرات اردن رو جذب کرد و خلاصه پول و کذا و چنین و چنان و هیچی، سار متسنن بله رسمه ریاض بردن، ابو عمامه رو کنار گذاشت، از این لباسه عربی پوشید و بله تشیع اینجور و اینجور شروع کرد، من میخوام کتاب بنویسم و فلان و بهمان و اینا و هیچی، ریاض و مکه و بردنش و مفصل به عنوان یک مرجع شیعه که برگشته از تشیع اینجوری حسابش کرد. خب یه وقتی من این آدم اوائل ما قوم آمده بودیم، آمد خونه ما یک شرحی بر عروه یه جلد نوشته بود، یکی از دوستان گفتم غرور از سر تا پا این آدم میباره، من برش میترسم، اینجوری حدثم این که این آدم اینجوری داره میگه، حالا کاری نداره. ایشون شوهر خواهر آقای حکیم، آقای حکیم صدقت العزیز حکیم، مسئله پیش آمد اینجا، خانمش ازش طلاق گرفت، ما مکه بودیم، چند تا از علمای اهل سنت و بعضی از یه گعده‌ای درست کردن تو منزل یکی از اینا مکه، رفت با آقا شیخ حسین معید چین، شما از قوم تردش کردید، زنش ازش جدا کردید به خاطر اینکه چنین و چنان بود و به خاطر اینکه تغییر مذهب داد، خانمش ازش جدا کرد. خب ببینید اونجا که آدم میتونه وقیعه کنه اینجاست. گفتم خب شما میگید به خاطر اینکه تغییر مذهبی داد خانمش ازش جدا شد، خب بله. گفتم میخوای من الان تلفن بزنم، ایشون پرونده‌ای برش پیدا شد تو دادگاه ویژه روحانیت در قم، من قاضیش میشناسم، با بستگان خانواده آقای حکیمم مرتبطم، میخوای الان تلفن بزنیم به اینا واقعیت قضیه رو بگم؟ گفتن چیه واقعیت قضیه؟ گفتن واقعیت قضیه اینه که خانم ایشون رفت شکایت کرد. گفتم بعد از مدت‌ها فهمیدم اتاق مهمونخانه ما، من خانم‌ها رو دعوت می‌کردم، ایشون یک دوربین گذاشته بود و خانم‌ها رو رصد می‌کرد، خانم‌هایی که مهمان ما خونه ما مولودی داشتیم غیره غیره، این آدم رصد می‌کرد اینها رو. گفتم وقتی خانمش جدا شد نه بحثی تغییر مذهبش بود نه یه حرفا بود، این بود، چرا دارید بهتان می‌زنید؟ خب گفتم میخواید الان هست بعضی بستگان اینا هستن تا من تلفن بزنم، او قاضی که پرونده دستش بوده من میشناسمش، من با خود او صحبت کردم، بهتان که نمیزنیم، با خود او من صحبت کردم. گفت بله اینه اینه اینه،
خود این بقیه در حد
خب.
جای
خب بله همین دیگه،
لکه
یت معال فساد فل اسلام،
یه موقع من هستش بنده
خب حالا همینجا بذارید من تموم کنم این رو چون لطیفه. این آقای معید رفت و وهابیات تصویرش کردن و پول دادن و چنین، و گفت میخوام کتاب بنویسم بر علیه شیعه. گذشت این دو سه ساله که محمد بن سلمان تغییر جهت داده دیگه، حالا وهابیار محدود کرده، یه آقای اطلاعیه داد اعلام کرد دیگه من وهابی نیستم، سلفی نیستم، من علمانیم،
چنانچه محمد بن سلمان میگوید درست است. اصلا دین داری اون نباید دخالت کنه، دین چیه چه کاره، من حالا علمانی شدم، ما خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدیم. به بعضی از دوستان امسال تو ماه رمضان مدینه به بعضی از فضلای اهل قلم گفتم دوستان مقاله بنویسید راجع به همین موضوع، راجع به همین موضوع اطروح حول شیخ حسین المعین بنویسید، بگید این آقایی که میگه من از تشیع دست برداشتم سلفی وهابی شدم میخوام بر علی شیعه، این پول بود فکر نبود، لذا الان که باز برگشته محمد بن سلمان برگشته میگه آقا نه شیعه ام نه سنی ام من علمانی ام، اون لباس اونا رو هم کنار گذاشته یه ریش پرپسوری کت و شلوار تمام. ببینید خو اگه کسی در این حد رسید وقیعه میشه نسبت بهش کرد، جستجو میشه که آقا این چی بوده، این وضع طلاق که حالا میگن به خاطر مذهب بوده و فلان و بهمون، نه
محدود صبر رو نفهمیدید چی، یعنی هر پوشی مثل به قولشون پوش خارمادری میشه بهش داد محدود رو فهمیدید میگید.
خب گذشت. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. بعد از دست بله ما استفاده میکنیم.